خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی در تهران دیدار کرد. و وزیران دولت اوباما برای دفاع از توافق هسته‌ای با ایران در مجلس نمایندگان حاضر شدند. دوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صبح امروز چهارشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی اینا، آقای فابیوس پس از ورود به تهران اعلام کرد که یک هیئت اقتصادی متشکل از شرکت‌های مختلف فرانسوی شهریور ماه به ایران سفر خواهند کرد. لوران فابیوس قرار است با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سفر لوران فابیوس به تهران را آزمون کلیدی برای ایران پس از توافق هسته‌ای توصیف کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در این دیدار توافق وین را نمایش قدرت دیپلماسی برای حل مشکلات بین المللی توصیف کرد. فدریکا موگرینی نیز تأثیر توافق وین بر روابط کشورهای منطقه و جهان را مهم ارزیابی کرد و از آمادگی اتحادیه اروپا برای گشودن فصل تازه‌ای از روابط با ایران خبر داد. خانم موگرینی پیش از دیدار با حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفت در مقام‌های ایران برای آغاز فصل جدیدی از روابط با کشورهای همسایه اراده سیاسی دیده می‌شود. جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جیکوب لو وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه برای دفاع از توافق هسته‌ای با ایران در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شدند. آقای کری در سخنانش گفت همواره تاکید کرده بودند که به توافق بعد با ایران رضایت نخواهند داد و این توافق خوبی است که اگر کنگره آن را رد کند، همکاری بین المللی که در این زمینه به وجود آمده یک شبه از بین خواهد رفت. او همچنین گفت که سپاه پاسداران ایران مخالف این توافق است. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت که ایران نیاز به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. سیف الاسلام پسر معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در دادگاهی در این کشور همراه با 8 نفر از دیگر مقام‌های حکومت پیشین به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز دادگاه این حکم را روز گذشته 6 مرداد ماه در ارتباط با اتهام‌های از جمله مربوط به جنایات جنگی و کشتار تظاهرکنندگان اعتراضات به خاندان قذافی در سال 1390 صادر کرد. این 9 نفر به تیرباران محکوم شدند. به جز پسر ارشد قذافی در میان محکوم شدگان رئیس پیشین سازمان اطلاعات و نخست وزیر پیشین لیبی نیز حضور دارند. سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود 2/3 جمعیت سوریه به کمک فوری نیاز دارد. استیفن اوبراین نماینده ارشد سازمان ملل در امور انسانی آمار جدید نیازمندان به کمک را آماری تیره و تار توصیف کرد که به گفته او نشان دهنده جنگی خشونت‌بار است. او روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت بار دیگر بر لزوم یافتن راه حلی فوری برای پایان دادن به نارامی‌ها در سوریه تاکید کرد. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد در بیش از 4 سالی که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذرد دست کم 220 هزار تن در این کشور کشته و بیش از 8.5 میلیون تن نیز آواره شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم‌پر هستم و خوش آمد میگم به شما شنوندگان نمای دور نمای نزدیک. ال داکترو نویسنده نامدار آمریکایی که رمان‌هاش با زیرساخت‌های متکی به وقایع تاریخی از او چهره‌ای جهانی ساختند. داکترو رو بیشتر خوانندگان ایرانی با ترجمه‌های خوب نجف دریابندری از رمان‌های بیلی بدگیت و رک تایم او و با عنوان دکتروف می‌شناسند. داکترو که از بزرگترین رمان نویسان قرن 20 آمریکاست، چند روز پیش در سن 83 سالگی درگذشت. درباره داکترو و آثارش با فتولا بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران گفتگو کردم که بخشی از این گفتگو رو امروز و اینجا خواهید شنید و میتونید نسخه کاملش رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه نگاهی به ای‌ال داکترو، نویسنده سرشناس و در واقع یکی از بزرگترین نویسندگان قرن گذشته. یکی از مواردی که درباره، یعنی اغلب منتقدان غربی درباره داکترو گفتند اینه که صدای مشخصی توی آثارش نداره، یعنی پیرو سبک ویژه مشخصی نیست، اگرچه خودش میگه که دوست دارم فکر کنم که هر کدوم از کتابام سبک خودشونو دارن، اما به هر حال میدونیم که کاراش از یک سبک مشخصی پیروی نمیکنه. برای نویسنده بزرگی چون داکترو، آیا این یک امتیاز، یک ضعف، یا اینکه چه جور میشه به این نگاه کرد؟
یک امتیاز به نظر من. امروزه بیشتر نویسندگان جهان، از جمله نویسندگان درجه اول و شاخص، از سبک خاصی پیروی نمی کنن.
خب خودش اعتقاد داره که بعضی کارهاش روایت خطی دارن، بعضی دیگهش ساختار تک تکی یا کولاژوار دارن. با این حال تأکید میکنه که میگه من صدای متمایز و مشخصی به نام سبک داکترو، در واقع سبکم امضایی نداره. این در برابر آن چیزیست که بسیار از نویسندگان قرن گذشته داشتن، مثلا هنری جیمز که سبکش معلوم بود، یا هر متنش میگه که او نوشتتش، یا فرزان همینگوی، سالینجر، جیمز جویس، اینا کسایی که امضا داره به اصطلاح کارشون. چرا دکتر او آثارش بدون امضاست به نظر شما؟
عرض کنم به این دلیل که با خوب پیشرفت همه عرصه های زندگی، ایشون هم مثل خیلی نویسنده به این نتیجه رسید که برای مثال رکتان و به شیوه کلاژ یک روایت تاریخی را به شیوه کلاژ بنویسه، ولی بگی بادگیت که تقریبا یک داستان سرراسته، ولی داستانیه که به صلاح تحلیلیه، بدون این که تحلیل کنه، ولی آناتومی یک نوجوان و رشدشو در میان دسته های خلافکار به ما نشون میده. این به نظر من از دیدگاه کلی برای نویسنده کافی، لزومی نداره دیگه دوره‌ای که آدم ها از یک سبک یا جریان خاصی پیروی میکردن در هر عرصه گذشته و همینم تنوع داده به کاراش، کارهای دیگرش هم با این دوتا کاری که اسم بردن مثلا متفاوتن تا حدی.
چه ضرورتی داره که نویسنده از داشتن صدا و سبک مشخص عبور بکنه؟ یعنی چه امتیازی به اون میبخشه این موضوع؟ یعنی منظورتون اینه که دست نویسنده رو بازتر میکنه یا امکان تجربه‌ای وسیع‌تری رو به اون میبخشه، همینطور که داکترو داشته در آثارش؟
بله، من فکر میکنم همینطوره، چون مهم اینه که حقیقت رو بتونه به خواننده‌اش از دیدگاه خودش منتقل کنه. خودش معتقد ما نویسنده‌ها دروغگویان بزرگی هستیم، ولی مردم حرف ما را بیشتر باور میکنن، چون در دروغ‌ها و جعل‌های ما نکته‌ها و نقاطی از حقایق نهفته است. یعنی همون حرفی که هایدن وایت هم در عرصه تفاوت روایت تاریخی و ادبیات به مسابقه تاریخ میزنه، که میگه تاریخ یه روایت واقعی فاقد حقیقته، ولی ادبیات یه روایتیه که در این حال که دروغینه آکنده از حقیقته. و مهم اینه از نظر دکترو که حقیقت رو به خواننده انتقال بده. تو داستان آخرش هم مارش تقریبا همین کار کرده، یعنی جنگ رو از دیدگاه شخصیت‌های واقعی یا شخصیت‌های داستانیش نگاه کرده، نه از دیدگاه مورخ یا نتیجه جنگ. البته جنگ‌های داخلی آمریکا منظورمه.
حالا همین مارش البته به نام رژه هم ازش اسم برده شده، اینجا اینو بگیم شاید شنوندگان با این اسم باش آشنا باشن، ولی حالا به این موضوع اشاره کردید، خوبه در همین مورد هم یک نگاهی بکنیم. کتاباش به طور مشخصی به وقایع تاریخی میپردازن، مثل همین رژه که گفتید در مورد جنگ داخلی آمریکاست، یا مثلا رک تایم که یک دوران مشخصی دهه 20 آمریکا رو گرفته و وقایع تاریخی اون دوره رو بررسی میکنه، یا همون بیلی بتگیت مثلا، باز اونم همینطور در مورد یک دوره مشخص تاریخ آمریکاست. هومر و لنگلی هم باز در نیویورک میگذره و باز اوایل قرن 20، همش هم متکی بر وقایع تاریخه. آیا دکتر رو تمایل داشت بیشتر تاریخ نگاری بکنه در آثارش، یا اینکه تاریخ رو تبدیل به قصه های خلاقی خودش کرده؟
دقیقاً همین دومیه، یعنی عناصری از واقعیت به علاوه تخیل رو میاره به شکل روایت به خواننده ارائه میده. چرا؟ چون معتقده که روایت تاریخی بیانگر کل حقیقت نیست، بلکه برای بیان حقیقت ما همونطور که هیدن وایت هم مثلا تو نظریاتش میگه و همینطور بارا فولی و حتی لیندا هاچن، تشکیل شده به اصطلاح از ساختار زبانی خاص خودش. بنابراین نویسنده میتونه شخصیتی را خلق کنه که اصلا در اون تاریخ وجود نداشته. میدونید این کارو بیشتر و قبل از همه جان دوس پاسوس که در واقع میشه گفت استاد دکتر وود ارائه داد تو اون تریلوژی آمریکا. منتها ایشون خیلی خلاقانه تر از استادش این شیوه را به کار برد، یعنی که امر تاریخی را از دیدگاه نویسنده بازنمایی میکنم.
ایل داکترو در کنار دو سه تا نویسنده بزرگ معاصر آمریکایی از آخرین نسل غولهای آمریکایی شمرده شده. علت اهمیت آثار داکترو در ادبیات آمریکا یا ادبیات جهانی به طور مشخص چی هست؟ چه چیزی داکترو رو اینقدر برجسته میکنه در تاریخ ادبیات؟
ببینید، پرداختن همین که خودتونم اشاره کردید کلاژوار به مسائل، قطعه قطعه شدگی روایت اونم به شکل مدرنیستیش، فرق کنید تمرکز رو سرگذشت سه خانواده یا پنج خانواده تو روایت های مختلف و بعد تلاقی آنها در زمانها و مکانها با رخدادهای مختلف، بعد تنوع وجوه مختلف زندگی، عشق، جنگ، ترحم، شفقت، بیرحمی، همه اینها با تمام این عناصر بازی میکنه. گاهی اوقات در توصیف هم رئالیستی هم اکسپرسیونیستی عشق واقعا تا جای پیش میره که آدم باور نمیکنه اینو این نویسنده نوشته. یعنی میخوام بگم تنوع هم فرم هم ساختار، یعنی هم امر بیرونی و هم امر درونی روایت جوریه برای نویسنده که مشهورش کرده در جهان و نشون داده که به اصطلاح تو هر عرصه بخواد کار بکنه، هم مثلا بینی بادگیت. واقعا خب ما خیلی روایتی داریم که گنگسترهای زیادی توش هستن و آدم کشی و اینا، ولی این که بتونه از زاویه دید یک نوجوان 16 ساله اینا انتخاب بکنه و بعد روایت بکنه، اون نکاتی انگشت بذاره که خیلی از نویسندگان کمتر میذاره. حتی بعضی جاهاش رو بعضی از منتقدین، نه همه، مثلا میگن که رگی از پست مدرنیسم هم درش دیده میشه. خب این باعث میشه شهرت خیلی زیادی کسب بکنه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگو با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد و نویسنده ادبیات ساکن تهران بود، درباره ایل داکترو، نویسنده صاحب نام آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس از همراهی شما. تا هفته بعد.